رامی ایران، رادیو ایران.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. شنو با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا غم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده صدا، یک دو صدا،
صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام پروردگار بی همتا. هموطنان عزیز سلام، شبتون بخیر، وقتتون به میل. اینجا تهران، رادیو ایران و مسابقه یک دو صداست. به یک دو صدا خوش آمدید. شما شنونده فصل نهم یک دو صدا هستید. این فصل در بخش‌های قصه‌گویی، نقالی، اجرا، سخنوری، خوانندگی و نوازندگی، بازیگری رادیو و برپاخند برگزار میشه. توضیح این که 600 اثر به صفحه یک دو صدا رسیده، 60 اثر به قصه‌گویی و نقالی اختصاص پیدا کرده. این آثار داوری شدن و 33 اثر به یک دو صدا راه پیدا کردن و حالا این 33 نفر در 11 گروه 3 نفره رقابتشون رو شروع کردن. در این مرحله هر گروه در دو بخش با هم رقابت میکنن. بخش اول حکایت خوانی و بخش دوم قصه خوانی. هر بخش هم 10 امتیاز داره و در نهایت 15 نفر از 33 نفر که بیشترین امتیاز رو کسب کردن به مرحله بعدی راه پیدا میکنن. در برنامه پیشین شنونده مسابقه گروه پنجم بودین و حالا با رقابت گروه ششم همراه شما هستیم. جادر از همه داورانی که در 8 فصل پیاپی همراه یک دو صدا بودن صمیمانه تشکر کنیم و حالا با اساتید فصل نهم آشنا میشیم.
فاطمه یالعباس، گوینده رادیو ایران.
سعید بیابانکی هستم، شاعر و گوینده راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به گروه سه نفره ششم. این گروه هم امروز در دو بخش حکایت خوانی و قصه خوانی با هم رقابت میکنن. اما قبلش لطفاً خودتون رو معرفی کنید به دوستان.
امیر محمد نیکومنش، شرکت کننده شماره 1.
صبورا مرندی، شرکت کننده شماره 2.
روح‌الله فردوسی، شرکت کننده شماره 3.
بخش اول این مرحله از مسابقه فصل نهم حکایت خوانیه. برای هر کدوم از عزیزان حکایتی در نظر گرفتیم که دوستان به نوبت میخونن. با حکایت خوانی رقبای گروه ششم همراه باشید.
مال از بحر آسایش عمر است، نه عمر از بحر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیکبخت آن که خرد و کشت، و بدبخت آن که مرد و هشت. مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد، که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخرد.
متشکرم از شما. نظر داوران رو بشنویم درباره یه حکایت خوانی شرکت کننده شماره یک. خانم آل عباس در خدمت شما.
متشکرم آقای نیکومنش. خب صدای خیلی خوبی دارید، یه بخشش که صدا به شما کمک کرد، اما درست خواندید. اگر این ترسی که زمان خوندن داشتی رو حذف می‌کردی از صدات خیلی خوب بود. یعنی اونقدر شما با استراب این رو خوندی که من هر لحظه میگفتم الان دیگه اشتباه میکنی، اما اشتباه نکردی. ممنونم
از شما. آقای بیابانکی در خدمت شما.
بله، حالا پیشتر هم توی دوره مقدماتی عرض کردیم که صدای شما خیلی صدای خوبیه برای رادیو، مشروط و منوط بر اینکه جای درست استفاده بشه و خودت رو به هر حال آماده کنی، یعنی آماده تر باشی. در بیتی که در انتها در این حکایت هست، خب یک نکته ای بود که ایشون بهش پی برد، یعنی این رو به عنوان دانش ایشون در شعرخوانی میخوام اشاره بکنم که مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد، که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخرد. درستش در واقع نخورده، ببین لحن گذشته است دیگه. این واوی که اصلا توی خیلی از واژه ها هست الان حذف شده، قدیم استعمال میشده، مثل خواهر میگفتن خواهر، خواستن، اینو به تدریج حذف شده و اون الف اومده جاش. این هم همینطور، این نخورده، نخورد درستشه. منتهای مراتب با توجه به اینکه قافیه نکرده باید بخونیم نخورد. خورد که نمیشه خون، وزن همینزه، باید بخونیم نخرد، که اینو شما درست خوندی. نخورد هم میخوندی، البته ما اینو میپذیرفتیم، ایرادی نداشت چون لحن و در واقع تلفظ امروزه. سپاس از شما.
متشکرم از شما. و حالا حکایت خوانی شرکت کننده شماره دو رو میشنویم.
دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند.
متشکرم از شما. و نظر داوران رو بشنویم. آقای بیابانکی در خدمت شمایی.
خب این حکایت اولا از حکایت‌های ساده گلستانه. شانستون گفت که نه خیلی تعبیر نه ترکیب دشواری توش بود، خیلی روان بود. من اجازه پند خواهش کنم خانم آل عباس یک دوری حکایت رو بخونه.
خواهش میکنم، اختیار دارید، بزرگوارید. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد. علم چندان که بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند.
درود بر شما. ببینید اون ابتداش را به هر دو شکل خونده شده، ولی بله، شکلی بله. که خانم آل عباس خوندند به سواب با ساد نزدیک تره، صحیح تره. یعنی یک مقدار احساس میکنم خانم مرندی عزیز، شما چی بگم جون نداره صداتون، یعنی صداتون خوبه ها، چرا اینجوره؟ یعنی به نظر من یک گام یا دو گام حداقل بالاتر از این میطلبید اجرای خانم آل عباس. برای همین اصلا گفتم بخونه که متوجه بشید گام باید از کجا شروع بشه، گام صدا بالاتر میطلبید. ممنونم
خانم آل عباس، نظرتون رو بفهمید.
علاوه بر نکاتی که جناب بیابانکی گفتند، اون بیت آخر رو هم متوجه شدید دیگه، چارپایی برو کتابی چند. ممنونم.
متشکرم از شما. اما حالا حکایت خوانی شرکت کننده شماره 3.
هران سری که در سرداری با دوست در میان منه. چه دانی که وقتی دشمن گردد و هر گزندی که توانی به دشمن مرسان، که باشد که وقتی دوست شود. رازی که نهان خواهی با کس در میان منه، و گرچه دوست مخلص باشد، که مران دوست را نیز دوستان مخلص باشد همچنین مسلسل.
با سپاس از حکایت خانی دوست شرکت کننده شماره 3، نظر داوران رو بشنویم. خانم آل عباس.
متشکرم. آقای فردوسی، چرا صداتون رو حذف میکنید؟ چرا جای خوب صداتون رو نمیذارید ما بشنویم؟ یکی دو گام بیاید بالاتر، یه جمله از متن رو بخونید، هر کجا رو دوست دارید. قوی.
با یک گام بالاتر.
رازی که نهان خواهی
خدا با انباتتون رو بیام مرزی.
از اول نمیخونه اینو قربو شکلت باید اذیت کنیم.
چون میدونید وقتی شما این صدا رو حذف میکنید، زیباترین شاید قسمتهای صداتون رو میگیرید و یک صدای ترسو ما میشنبیم که بیشتر سعی داره درست بخونه، انگار شما از متن جدایی، درکی از متن نداشتی و داری میترسی نکنه من الان اشتباه بکنم. درست خوندی؟ خب با قدرت بخون دیگه.
توی تمرین ها خانم آل عباس بلند میخونم، ولی اینجا جلوی شما اساتید
یعنی ما انقدر ترسناکیم آقای فردوسی. متشکرم.
ممنونم از شما آقای بیابانکی، نظر شما رو هم میشنویم.
بله، ببینید یک بخشی که خوب امتیاز داره اینجا ما بر حالش قضاوت میکنیم، صحیح خواندنه، که شما بیشترین رو درگیر همینی صحیح خواندن که مبادا یک کلمه رو اشتباه بخونی. ولی اجرای موفق هم امتیاز داره، چه بسا مثلا اون بهتر از صحیح خواندن. دیدین که بعضی از دوستانی هستن که شعرهای دیگران رو از بر میخونن میرن میخونن، تلویزیون هم گاهی نشون میده غلط میخونن، اصلا غلط غلط داره طرف میخونه، ولی اینقدر شما درگیر اجراش هست که اصلا غلط رو توجه بهش نمیکنی، گرچه هر دو باید با هم باشه، میزان اهمیتش من دارم میگم. شما صدای خوبی داری، یک مقدار الان ان شاءالله بخش حکایت خوینو جبران کن. ممنون.
متشکرم از شما. اما نوبت میرسه به بخش پایانی برنامه امروز و قصه خوانی.
رقابتی سالم و پرهیجان در آسمان صداها و نوار.
پیشنهاد ما آزمودن صدایتان در مسابقه گویندگی و اجرا 1-2-3 است.
30,090 برای حضور در مسابقه 1-2-3
روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز
رادیو ایران.
رادیو ایران مسابقه 1-2-3.
از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزاریم و حالا وقت قصه خوانی. امروز هم بخش هایی از قصه زال و سیمرغ از شاهنامه فردوسی رو میشنویم. هر شرکت کننده بخشی از این قصه رو برامون اجرا میکنه.
سام با خوشحالی زیاد جلو دوید و از سیمرغ تشکر کرد و خدا رو شکر کرد که پس از سالها پسرش رو به او برگردونده. او توبه کرد و فرزند جوونش رو در آغوش گرفت و گریه کرد. بعد به او گفت که گذشته رو فراموش کنه و پدرش رو ببخشه. پهلوان به پسرش قول داد گذشته رو جبران کنه و هر چی بخواد براش فراهم کنه. پهلوان بزرگ این جوان رو که بازوانی مثل بازوان شیر و صورتی مثل خورشید و اندامی پهلوانی داشت زال زر نامید. بعد لباسی شاهانه به اون پوشوند و همگی به طرف سرزمین زابل حرکت کردند. همه جا غرق شادی و شور بود. در زابلستان جشن بزرگی برپا شده بود. مردم بی صبرانه در انتظار دیدن پسر سام دلیر بر سر کوچه ها و بام ها ایستاده بودند. های هوی زیادی به گوش می رسید که خبر آوردن اونها به دروازه شهر رسیدن. فریاد شوق مردم به آسمان بلند شد. پهلوان جوونی می اومد که می تونست از مردم ضعیف و زنان و کودکان در برابر دشمنان دفاع کنه.
متشکرم از شما. نظر داوران رو بشنویم در مورد قصه خوانی شرکت کننده شماره 1 آقای بیابانکی.
به نظر من خیلی اجرای تر و تمیز و موفق و خوبی داشتی، استراب هم نداشتی اینجا، خیلی روان لذت بخش بود هم برای من، انشالله عزیزانی هم که دارن میشنون صدای شما رو لذت برده باشن. ممنونم
خانم آل‌عباس.
متشکرم آقای نیکومنش، انقدر زیبا خواندی که ما تصویرهایی رو که ساختی ببینیم. متشکرم.
ممنون از شما و قصه خوانی شرکت کننده شماره 2.
خبر پیدا شدن زال جوان به منوچهر پادشاه ایران رسید. او که پادشاهی مردم دوست و دیندار بود، با شنیدن این خبر خوشحال شد و خیالش آسوده شد که زابلستان و کابلستان پهلوان جوان و دلیری مانند زال داره. برای همین فرمانی نوشت و زابلستان و کابل رو از دریای چین تا دریای سند به سام و پسرش سپرد و دستور داد براشون اسب‌هایی با زین طلایی، شمشیرهایی با غلاف طلایی، جام‌هایی پر از طلا و فیروزه و نقره و لباس‌های شاهانه همراه با مشک و زعفران و هدایای زیاد دیگری ببرند. زال زندگی جدیدی رو شروع کرده بود و از بودن در کنار پدر و مادرش بسیار خوشحال بود و از دیدن اونها سیر نمی شد. اما طولی نکشید که این خوشحالی تمام شد. سام پهلوان بزرگان زابل رو دعوت کرد، همه نشسته و منتظر شنیدن سخنان او بودن. زال هم در کنار پدرش نشسته و به اون چشم دوخته بود. در صورت پهلوان پیر غم بزرگی دیده می شد. بالاخره سام لب باز کرد و گفت: پسرم زال رو که پس از سالها خداوند مهربون به من بازگردونده به شما می سپارم. اونو هم مثل من دوست داشته باشید و از اون اطاعت کنید. زال با شنیدن این حرفها نگران شد. سام ادامه داد: پادشاه فرمان داده لشکریانم رو به گرگسار و مازندران ببرم و از اونجا محافظت کنم.
ممنونم از شما و نظر داوران عزیز رو در مورد قصه خوانی شرکت کننده شماره 2 بشنویم خانم آل‌عباس.
متشکرم. خب خانم مرندی، نسبت اجرای قبلتون خیلی بهتری بود، فقط یه جاهایی رو مثلا ما نمیتونیم با او ازش بگذریم، یعنی حتما نباید بگیم و این کار رو کرد و این اتفاق افتاد، یعنی تأکیده یا اکسانه اونجا تازه شکل خودش رو پیدا میکنه. اما نسبت به آنچه که قبل خونده بودی خیلی تصویرسازی داشت توی صدات که خوب بود و صدات هم اومد بالاتر، جوندارتر شد.
متشکرم از شما آقای بیابانکی.
بله، ببینید خیلی من هم موافقم که اون نقایصی که توی اجرای پیشتر به شما یادآوری کردیم اینجا برطرف کرده بودی، خیلی به هر حال خوبه، هم گام صدا اومده بود بالاتر، هم خیلی مسلط بودی به نظرم روی متن. یک جایی تأکید نیاز داشتم انتهای متنه که اون ضربه رو به ما بزنه. من یک دور با اجازه سرکار خانم
خواهش میکنم استفاده
عباس میکنم. عزیز این رو میخونم: پادشاه فرمان داده لشکریانم رو به گرگسار و مازندران ببرم و از اونجا محافظت کنم. یعنی از امروز داشتم از اینجا محافظت میکردم، باید برم از اونجا محافظت بکنم، چون این باعث نگرانی پسرش شده که پسرش داره مضطربه. ببینید استرباد نشون بدی با این تأکید این منتقل میشه. ممنون،
سپاسگزارم از شما. اما قصه خوانی شرکت کننده شماره 3.
اشک توی چشمای زال حلقه زده بود. باورش نمیشد به این زودی خوشحالی پیدا کردن پدر جاش رو به غم دوری او بده. زال رو به پدر کرد و گفت: چرا به این زودی باید از هم جدا بشیم؟ اجازه بده منم باهات بیام. سام اونو در آغوشش گرفت و بوسید و گفت: پسر عزیزم، همه جای این سرزمین خونه منه و همه مردم خونواده من. هر زمان و هر کجا که شاه فرمان بده میرم و با تمام قدرتم از اونجا دفاع میکنم. بعد از رفتن سام به مازندران، زال زر فرمان روای زابلستان شد و کم کم دانشها و فنون جنگی زیاد یاد گرفت. سالها گذشت. حالا دیگه زال پهلوانی نیرومند و دانا شده بود و باعث افتخار سرزمین پهناور ایران بود. اون موقع خطر سینه سپر میکرد و مثل پدرش از خاک و مردم سرزمینش دفاع میکرد. مدتها بعد که سام به زابل برگشت، زال با رودابه دختر مهراب پادشاه کابل ازدواج کرد و خداوند به اونها پسری داد مثل شیر که اسمش رو رستم گذاشتن. همون پهلوان افسانه‌ای و قدرتمند که همه ایرانی ها به داشتنش افتخار میکنن.
و نوبت میرسه که نظر داوران رو درباره یه قصه خوانی شرکت کننده شماره 3 بپرسیم. آقای بیابانکی.
بله آقای فردوسی که با فردوسی فامیلم هستن دیگه. به نظر من اجرای موفقی داشتی. یه کاری آقای فردوسی اینجا انجام میدادن که ببینید این از توانایی ایشان نشأت میگیره. اون هم که در متنی که تایپ شده، چاپ شده و دستشون هست، این رو نویسنده برنامه نوشته، خانم حسین پور، تصرف میکنن، یک تصرفاتی که به متن و به اجرایشون کمک میکنه خیلی هم خوبه.
درسته.
یعنی ببینید یک جاهایی مثلا من اینجا الان یاد داشت کردم، بله و خداوند به اونها پسری مثل شیر داد. ایشون اومده تغییر داده، گفته خداوند به اونها پسری داد مثل شیر. ببینید همونه ها، منتها در اجرا به حال یک پله اومده بالاتر. این به حال نشان دهنده ذوق ایشونه و تواناییشون. تبریک میگیم. یعنی اینو من به همه عزیزان که توی این برنامه شرکت میکنن میگم که عین متن رو، یک نثری که در اختیار شما قرار میدن، الزاما نباید بخونید. شما ذوق و سواد و سلیقه خودتون رو میتونید دخیل بکنید، متن رو پرورش بدید. ممنون.
بسیار عالی. خانم آل عباس.
بله کاملا من موافقم با آنچه که آقای بیابانکی گفتن، مضاف بر این که تازه آقای فردوسی اون گام صداش رو پیدا کرد و چقدر خوب شد. یعنی تازه ما رنگ صدای شما رو پیدا کردیم و دیدیم که چقدر اجراتون بهتر میتونه باشه. ممنون.
متشکرم از شما داوران عزیز. اما جمع امتیازات گروه ششم.
صدا اومد با یه صدای تازه، برای پروازتون یاسمون میسازه. یک دو صدا اومد زیر و بمش زمینی، قضاوتش با شماست مخاطبای حامی. یک دو صدا اومد به روی موج نبرد، تموم ایران براش دف و ستار و کف زد. یک دو صدا اومد با یه صدای سرتر، کی میرسه عاقبت قلعه بلندتر.
اما جمع امتیازات گروه ششم، شرکت کننده اول آقای امیر محمد نیکومنش 36 امتیاز، شرکت کننده دوم خانم صبورا مرندی 28 امتیاز و شرکت کننده سوم روح الله فردوسی 33 امتیاز. این سه نفر باید منتظر باشن تا امتیازات نفرات بعدی هم مشخص بشه و بعد 15 نفر راه یافته به مرحله بعد معرفی بشن. نوبتی هم باشه نوبت گزارش آقای حبیبی که با دوستانمون در پایان مسابقه گفتگو کردن. دعوت میکنم بشنوید.
آقای فردوسی خسته نباشید.
ممنون، تشکر.
از کدوم شهر ایران؟ با چه علاقه ای؟ با چه شغلی؟
من که ساکن تهران هستم، ولی خب از جهت مجهرومی هست. تخصص بنده تدوین هست.
کار تدوین در؟
هم صدا و سیما هم کاری داریم، هم بالاخره رسانه‌های مختلف. خب راستش بستگی به تلاش هر کسی داره دیگه. اون روی سن بالاخره آدم یه استرسی میگیره که مشخص نمی‌کنه که چه امتیاز قد گرفت هر کسی، و متن‌ها با متن‌های بقیه فرق می‌کنه دیگه. اینم دخیل توی امتیازهای هر شخص.
امتیازی که گرفتی بر وفق مراد هست یا نیست؟
بر وفق مراد که هست، که فکر کنم بالای 30 فکر کنم بریم عله و انشالله خدا بخواد.
البته در رقابت با دیگر شرکت کنندگان باید ببینی که دیگران چه میکنن دیگه.
آره دقیقا.
آقای نیکومنش خسته نباشی.
متشکرم، ممنون. سلام.
چطور بود مسابقه؟
فوق‌العاده، تجربه عالی.
میزان امتیازی هم که گرفتی فوق‌العاده بود؟
فکر میکنم بالاترین امتیاز این مسابقه رو گرفتم تو این مرحله، 36 امتیاز.
اصلا فکرشو نمیکردی؟
چرا، فکرش هم میکردم
که برنده بشی؟
بله حتما.
خب
اساتید محترم فرمودن که توی مرحله اول توی حکایت خانی یه مقدار استرس داشتم که تا حدودی از نظر خودم هم همینطور، اما توی مرحله دوم تونستم جبران کنم و به قول معروف حقم رو بگیرم.
خانم مرندی دیگر شرکت کنندمون اینجا ایستادن، آماده هستن راجع به مسابقه اظهار نظر بکنن، در خدمتیم.
ولی مسابقه بسیار عالیه و یکی از افتخارات من بود که اینجا در محضر استادای بزرگی باشم. خیلی نکاتی که گفتن و یاد گرفتم و خیلی برای من خوب و جالب و خاطره انگیز بود.
قبل از اینکه پشت میکروفون قرار بگیرید، فکر میکردید چقدر امتیاز بگیرید از مسابقه 1-2-3؟
خب فکر میکردم امتیازم بیشتر بشه. حالا باز آدم اون چیزی که فکر میکنه پشت میکروفون قرار میگیره، اون شرایط و استرس تأثیر گذاره.
بفرمایید که شغلتون چی هست؟ از کدوم شهر ایران هم آمدید؟
من مهندس فضای سبز هستم، از شهرستان چالوس استان مازندران.
انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم و آرزوی موفقیت دارم براتون.
متشکرم.
و این هم 1-2 دیگر از رادیو ایران. تا فرصتی دیگر، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می‌کند توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا منو مهمون می‌کند. قصه ستاره همون قصه شب و کبیره،
صدا.
یک دو صدا،
یک دو صدا.
این پرونده باز است.
هست خب میتونم مراحت کن، یعنی هست خب من مراحت کردم، شاید 50% مراحت کردم، 100% کنیم. به درد یه شبش نمیاد، به درد یه شبش نمیاد از که نتونی بخوابی.
شما ماسک نداری؟ خوب اصلا شما اگه جای پرتراکمید حتما باید استفاده، و شما جای رسمی هستی.
نفسم میمونه آقا دکتر، وقتی ماسک میزنم نفسم میمونه، این سیگاریه باید ماسک بزنم.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران.ir مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بله، اینجا رادیو ایرانه و ما شب بسیار خوبی برای شنونده های این شبکه رادیویی آرزو داریم و دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشن در ادامه برنامه ها.